دیروز عرض کردیم حاجی نوری برای اثبات این معنا که کلینی در این مطلبی که نقل کرده که صحت کتب باشه تردید نداره، یکی از مقدماتی که برای مطلب ایشون ذکر کردن اینه که امکانات برای کلینی حاصل بوده، به دلیل اینکه مرکز حدیث بوده و شاگردهای او این امکانات برای اونا حاصل بوده و ایشون که مقام اول حدیثی رو داره حتما این موقعیت براش بوده، و اگر کسی بخواد در این مطلب تردید کنه باید اون رو وسواسی حساب کرد. تعبیرش اینجوریه، ما نمیدونیم ایشون این مطلب را اینجور مسلم فرض کردن روی چه حساب مسلم گرفتن. اینی که میفرمایند شاگرد او در حالاتش نوشتن که روا جمیع الاصول و المصنفات، و این را قرینه گرفته برای اینکه پس برای اشخاص میسور بوده و شاگرد قریب به عصر او هم داشته، مرکز هم مرکز علم بوده، مرکز حدیث بوده. این هیچ گونه ملازمه نداره که تل اکبری براش این موفقیت حاصل شده باشه که بگیم ملازمه، با این که برای خود کلینی هم حاصل شده باشه، هیچ تلازم نداره. خب این مطالب تدریجا جمع آوری شده. تل اکبری 56 سال بعد از کلینی وفات کرده، عمر زیاد کرده. اون امکاناتی که برای کلینی بوده، کتب حدیث که تدریجا جمع آوری شده برای او بوده، معشه انزاید این را احتمال میدیم در عرض این 56 سال هی تدریجا براش امکانات فراهم شده. این دیگه ملازمه نداره چون مقام حدیثی کلینی فوق مثلا تل اکبریست، بنابراین پس برای او هم حاصل شده باشه. او 56 سال بعد مانده، هی تدریجا به مدارک برخورد کرده. این اولا ملازمه نداره. تعبیری هم که درباره تل اکبری شده، بنده میخواستم از خود کتاب نقل کنم، فعلا از حفظ نقل میکنم، چیز نشد، فرصت نشد، که دربارش هست که عدیم النظیر روا جمیع الاصول والمصنفات، یه همچی چیزی دربارش هست. بعد آقایون مراجعه میکنن این در یا در رجال شیخ نوشته شده این تعبیر، ظاهرا در رجال شیخ این تعبیر، بالاخره در این اصول کتب رجالی هست. خب ممکنم هست مراد از عدیم النظیر روا جمیع الاصول والمصنفات اصلا بی نظیر بودنش در همین جهت باشه که یه امکاناتی برای او فراهم شده که دیگران نداشتن، و این تعبیر هم درباره غیر او گفته من ندیدم بگم. حاجی نوری هم درباره غیر او نقل نکرده این رو. پس این ملازمه نداره که اگر امکانات برای او باشه برای ایشون هم باشه. حالا و خود تل اکبری احتمال هست از این جهت بی نظیر باشه، بعید نیست که دنبالش که میگه روا جمیع الاصول و المصنفات همین دنبال او مرتبط باشه به عدیم النظیر بودن، که این مشابه نداره، بعید نیست. و اگرم به فرض بفرمایید اون یه مطلب جداگانه است و مرتبط نیست، خب یه آدم عدیم النظیر چه مانعی داره فوق کلینی باشه در این مسئله؟ خودتون که میگید نظیر نداره، خب در این جهت فوق کلینی باشه چه حالا اگر اشاره به این مطلبم نباشه در این جهتش فوق باشه اشکالی نداره درباره کسی که میگن مشابه نداره، مماثل نداره. خب این و تازه ببینیم که برای او چنین امکاناتی بوده یا نه. اینی که هست میگه روا جمیع الاصول والمصنفات، روایت اصل و مصنف این یه قسمش به نحو اجازه بوده که نامه نوشته به کسی، اجازه روایت کتبش را گرفته ازش و بدون اینکه سماعی کرده باشه برش، قرائتی کرده باشه. اقسام مختلفی برای تحمل حدیث هست، اقص حدیث. یکی از طرق اقص حدیث این است که اجازه روایت از شیخ بگیرد. خیلی از چیزهایی که تلو اکبری روایت کرده در شرح حالش هم نوشتن به نحو اجازه است، هیچ کتاب را چه بسا ندیده باشه، فقط اجازه گرفته که کتبش را نقل کنه. بنده خودم از بعضی از علمای متوفا اجازه نقل خیلی از کتابها و اینا دارم، هیچ اون کتاباش در اختیار منم نبوده ولی اجازهشو گرفتن. اجازه دلیل نیست بر این که این کتاب هم در اختیار بوده، یعنی اگر بخواد نقل کنه مانعی نیست، اگر در اختیارش آمد و یه مطلبی خواست ازش نقل کنه یا بگه فلان کس صاحب چنین کتابی است و این میتونه نسبت بده، این مقدار. نه بالاتر از این، اجازه رو گذاشتیم کنار، گفتیم تمام این اصول مصنفات را که ایشون روایت کرده به نحو اجازه نبوده، همش به نحو سماع و قرائت بوده، سماع بوده، امثال اینا تازه بوده. مگر این دلیل میشه که کسی که اگر همه اینا سماع کرده باشه کتابخانه در اختیارش باشه، همیشه یک کتابخانه داشته باشه مشتمل بر تمام احادیث؟ بحثی که هست عبارت از اینه که موقعی که ایشون تألیف میخواد بکنه یک کتابخانه در اختیارش بوده که از هر جا میخواسته حدیث متناسب را خارج کنه وسیله داشته. خب تازه قرائت هم شده باشه، سماع هم باشه، بر یک چیزای خوانده باشه پیش شیخ، هم دلیل نیست که همه اون کتابها در اختیارش باشه و در کتابخانهش باشه. اینا دلیل نیست برای این مطلب. نه از این گذشتیم، دلیل بود. چه دلیل داریم بر این که اصول و مصنفات جوابگوی تمام مسائل فقهی ماست و تمام چیزهای عقائدی ماست؟ این اصول مصنفات ثابته، این چه دلیل که مثلا شرب توتون آیون مثال برای مالن نصفیه به شرب توتون مثال میزنن، بحث براءت و اشتغال و اینا رو میارن، یا استصحاب مثلا مسائلی که نص نیست استصحاب در شبهات حکمیه میخوان جاری کنن، خیلی از مباحثی که در اصول مطرحه، بحث اصول عملیه، بگیم دیگه احتیاج نبوده برای تل و اکبری بحثای اصول عملی، چون تمام اصول بوده و اون اصول مصنفات هم جوابگوی همه مسائل بوده. این ممکنه جوابگوی همه مسائل نباشه، یه عده چیزا مجبور باشیم به اصلی چیز دیگه ای متمسک بشیم، همه چیز در اختیار نباشه، این هم امکان. پس شما میخواید بفرمایید که این چون راوی اصوله و که انه تمام اینایی هم که در کتاب کلینی هست 16000 تا همم از اصول مصنفاته. اگه اینجور بود باز یه حرفی بود، ما میدونیم بر این که اینجور نیست. کتاب القراءات السیاری که مثال عرض زدم و امثال اینجور کتاب ها، اینها نه از اصول چیز، نه از اصول کتب و نه از مصنفات ثابت الاعتبار و غالبا جر کردن. این خلاصه ملازمه نداره داشتن او. پس بهتر این است همون مسئله، همون شهادت کلینی رو پیش بکشیم، نه این مقدمات. ما نمیتونیم با اون مقدمات اثبات امکانات بکنیم، ولی بعد از این که خود کلینی میگه امکانات برای من فراهم شده، قد یسر الله تألیف ما سألت، شهادت کلینی وقتی که اون اشکال که توخی تو رو جواب دادیم، خود شهادت داده، شهادت حجت، میپذیریم. پس این مقدمه احتیاجی برش نی و درستم نیست. پس این اشکال از ناحیه شهادت که شهادت نداده، دیروز عرض کردیم شهادت داده، از این ناحیه اشکالی نیست. اشکال دیگه ای که کردن، گفتن که شهادت باید از روی قطع شهادت بده شخص، و اونم قطع غیر اجتهادی. اگر کسی روی استنباط به یه مطلبی قطع پیدا کنه، مسئله نظری باشه، روی نظر قطع پیدا کنه و شهادت بده. یه کسی عقیدش اینه که نماز جمعه واجبه، یکی هم عقیدش نماز جمعه واجب نیست یا حرامه، یا مسائل دیگه، فلان نماز قصره، یکی میگه تمامه، قطع هم داشته باشه، قطع داخل باب شهادت نیست. اگر خبر داد که نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، حجت باشه برای همه، حتی برای مجتهدین. این شهاداتی که هست، روایات صحیح شهادات، مجتهد و غیر مجتهد نداره. اما اگر روی اجتهاد باشه قطعی، یا ظنون معتبری باشه که روی اجتهاد خودش اجتهاد کرده باشه، این اعتبارش برای مقلدین اون مجتهده، ولی برای بقیه اعتبار نداره. اینها گفتن که شما بخواید داخل باب شهادت بدانید که مخصوص مقلدین کلینی نباشه، حالا که مقلدین کلینی که هم الان که نیستن، بخواید ماها استفاده بکنیم، باید شهادتش شهادت انحسن باشه، یعنی حس یا غریبه به حس، از امور نظری نباید باشه، قطعی باشه و نظری نباشه. و ما نمیدانیم اینی که ایشون حکم کرده به صحت، آیا روی اجتهادش حکم به صحت کرده یا نه اجتهاد نبوده، مقدمات غریبه به حس داشته، مثل همون شهادات دیگه که میدن، از اون بابت حکم کرده. و ما وقتی که شک کردیم که چه نحوه، چون قبول شهادت متوقفه که شهادت از روی حس و غریبه حس باشه، شرطش اینه، و ما شک داریم چنین شرطی حاصل یا نه، شک شد نمیتونه حجت باشه. این اشکالی است که کردن بر این مطلب. حاجی نوری ایشون میفرمایند بر این که این اشکال این آقایون وارد نیست. ما میزان برای شهادت، اگر کسی میخواست بگه قطع، باید به عنوان قاطع مطلب بگن. شما مثلا میگفتید ما نمیتونیم نسبت بدیم، مسلم نیست حکم اینا از روی قطع باشه، کلینی قطع پیدا کرده باشه به صحت، ما مطمئن نیستیم. همین جور هم هست، اطمینان نیست که خود کلینی قطع به صحت کرده باشه، همون توخی تو اینا با قطع به صحت منافات داره، مگر با قطع، مگر به یه معنایی رو که ما عرض کردیم. این نمیتونه، اگر کسی گفته و قاطعه، شما حق دارید بگید که ثابت نیست یا خلافش ثابته، ولی ما منات صحت را قطع نمیدونیم. قطع به صدور، وثوق به صدور، اطمینان به صدور اگر شد کافی است. و اون وقت ایشون میفرمان این اطمینان به صدور حاصله به جهت این که ما گفتیم که معنای شهادت کلینی به صحت، معناش این است در یکی از این کتب معتمده هست، همینجور که اگر یه ثقه عادل متثبتی یه مطلبی از وسائل نقل کرد، یه روایتی از وسائل نقل کرد، شما اطمینان پیدا میکنید که همینطوره. کسی در عدالت و در تثبتش حرف نداشته باشی، میگید نقل از وسائل نقل از محسوسه، مسئله اجتهاد و نظر نیست، لذا مورد قبول میکنید این را تحت عناوین که مخصوص باشه برای مقلدین و امثال اینا نیست که نظر باشه. اینجا چون کلینی که میگه صحیحه، معناش این است که در یکی از این کتب معتمد هست، و این خیلی هم سابقا هم بیان کرد خطایش کمتر از خطای شهادت وساقته، در اونجا خطا بیشتر میشه تا اینکه از یک کتابی نقل کنن، این قریبه به حستر از اوه، محسوس بودنش، یعنی محسوسه دیگه، کتابیست از اونجا بر میداره نقل میکنه دیگه. اما اون یکی در عدالت و تقوا و اینها آثار قالبیش رو انسان حس میکنه، نه اینکه خود مؤثر را حس نمیکنه، اما این یکی خود کتاب را میبینه و از اونجا بر میداره، خطا کمتره، لذا از این جهت نباید اشکال کرد بهش. این البته ما سابقا عرض کردیم که این جواب درست نیست. اگر معنای شهادت کلینی عبارت از این باشه که این کتبی که همه شیعه اعتبارش را، اعتبار تا آخرش را قبول داره که میدونه که دیگه احتیاج به سند نداره، معنای شهادت به صحت کلینی عبارت از این است که در این کتب هست، این البته شهادت به امر محسوسه، ولی معنای شهادت کلینی این نیست. معناش عبارت از این است که کتبی رو که نقل کرده اونا رو معتمد دانسته، حالا چه معتمد اندل کل باشه یا نباشه، چه اعتبار تمام مرویات کتاب خود شخص هم ولو علاوه بر معتبر بودن خودش باید مرویات هم تا آخر معتمد باشه، چه مرویات معتمد اند دیگران باشه یا نباشه، ما مطمئن نیستیم که کلینی نقل کرده فقط مجمع علیها رو نقل کرده باشه، این نیست. اونی که شیخ بهایی نقل کرده میگه معیار برای قدما در صحت اونه، اونها اگر باشه عرض کردیم بعضی از معیارش ما نمیتونیم با اون معیار حکم بکنیم که این وثوق به صدورش پیدا کنیم، معیارهای مختلفی که داشت، یکیش عبارت از این بود که مثلا اصحاب تصدیق کردن زراره و محمد ابن مسلم را فیما یقولون، اینو میان در بحث اصحاب اجماع بحث میکنیم که نه این دلیل بر اعتبار خود روایت نیست، تصحیح مایسه هم دلیل نیست، این بحث شما بعد میکنیم. و تازه کلینی بعضی از کتابها رو معتبر دانسته، مثل کتاب القراءات سیاری رو نجاشی و دیگران این همه گفتن که فاسد المذهب مضطرب الروایه امثال اینا، اینجور نیست که هر چیزی که ایشون صحیح میدونن همون باشه که صحیح اندل کل، فقط شهادت به امر محسوسی باشه که میگه من فقط اون، شما که قبول دارید که نه این کتابا هر چی درش باشه معتبره، من راتون زحمت شما رو کم کردم، من خودم رفتم از اونجا برداشتم که دیگه شما به زحمت نیفتید، این اگر بود ما مطمئن بودیم بله، ولی مطمئنا اینجور نیست، بعضش این سبکی نیست که مقبول اندل کل باشه این کتب، و علاوه بر کتب همه مرویاتشون ممکنه خود صاحب کتاب موثق باشه، عمار ثاباتی که میگه به روایاتش عمل کردن اونم ممکنه ما قبول بکنیم که اصحاب اجماع کردن، ولی معناش این است که فتحیت مانع نیست. حالا عمار ثاباتی از یه نفر ضعیف نقل کرد، اون باید این دلیل نیست بر این که اون روایت که از ضعیفم نقل کرده معتبره، خودش نقلش رو درست نقل کرده، نباید بگیم فتحیس بذاریم کنار نقلشون، مثل سایر ثقات معتمد دیگریست، بیشتر از این استفاده نمیشه. خلاصه از اینی که ایشون میفرمان شهادت به صحت ایشون رجوع به یه شهادت به امر محسوسه و اجتهاد نیست، نه احتمال قوی هست که اینجا اعمال اجتهاد شده باشه، پس این جواب درست نیست. یک اشکال دیگه که کردن به این شهادت، گفتن که این را در سید محمد مجاهد اشکال کرده، میگه محققون صحه نگذاشتن روی روایات کافی، اهل تحقیق و بزرگان و رجال تحقیق، صدوق، مفید، ابن زهره، ابن ادریس، متأخرین که دیگه هیچ الا ماشاءالله، اینا صحه نگذاشتن راجع به روایات کافی، میرسن و تضعیف میکنند و از این مطالب. حاجی نوری بنابراین وقتی که محققین چیز نشد، ما نمیتونیم اعتماد بکنیم به این، فرضاً شهادت داده باشه کلینی، اشکال از ناحیه شهادت هم نباشه، ولی بعد از این که معارض شد با عدم اعتماد دیگران که قبول نکردن این را، ما نمیتونیم اعتماد بکنیم، اونم محققین. ایشون میفرمایند که مراد از اعتماد به کتاب مقصود چیه؟ اگر مراد از اعتماد به کتاب معناش این است که دیگران صحیح ندانستن، معناش این است که به اصطلاح متأخرین صحیح ندانستن، و گفتن در مصطلح متأخرین صحیح نیست، این درسته قطعی، همین جورم هست و قطعنم صحیح ندانستن و قطعنم صحیح نیست، چون خیلی افراد هستند که در اصطلاح متأخرین صحیح گفته نمیشه به اونها، غیر از امامی مذهب خیلی در کافی رجالی هستند غیر امامی مذهب، کافی ازش اخذ حدیث کرده. پس این اگر مراد صحت به اصطلاح متأخرین میگید اینا حکم نکردن، درست. و اگر مقصودتون این است که این روایات مورد قبول به طوری که بر معارض هم ترجیح داده بشه در همه حالات، یعنی 100% قبول کنن که دیگه اگر با یه چیز دیگه هم تعارض کرد معارض رو بندازن کنار، هر معارضی باشه، به این جور قبول نکردن، این هم درسته و ما هم مدعی نیستیم، نه ما مدعی هستیم که این صحیح به اصطلاح متأخرینه، نمیخوایم بگیم 100% مطابق معتبره که اعتبار فعلی داره که حتی با معارضم با هیچ معارضی ساقط نشه. اونی که مورد بحث ماست اینه، ما میگیم این حجیت ذاتی داره، مثل اخبار اگر شهادت به وثاقت فردی داشت بدن بگن زراره ثقتون، خبرش حجیت ذاتی داره، احتیاج به تثبت دیگه نداره. حالا اگر یه وقت معارض شد خبر زراره با خبر دیگه، تکلیف ما چیه؟ ممکنه یه وقت خبر زراره رو مقدم بر او بداری، ممکن اون خبر دیگری رو مقدم بر خبر زراره بداری، ممکنه توقف کنیم، اون مضر بر صحت ذاتی که منظور ما هست نیست. ما که میخوایم بگیم کتب اربعه صحیحه، میگیم مثل توثیقات نجاشی این توثیق اجمالیست کرده، البته این در تعارض یه مرجحاتی رو باید در نظر گرفت و مقدم داشت. و اگر شما بگید محققین این مقدار هم برش اعتماد نکردن که حجیت ذاتی هم قائل نشدن، این میگیم که شما که میگید محققین حجیت ذاتی رو هم قائل نشدن، مقصودتون چیه؟ اگر محققینی هستن از قبیل سید مرتضی و اون قبیل که اصلا خبر مقطوع الصدور را فقط حجت میدونن، خبر واحد را حجت نمیدونن، اونها صحه نگذاشتن روی خبر زراره، یعنی حجیت ذاتیش هم قبول نکردن، برای خاطر اینکه حجیت ذاتی رو برای خبر مقطوع الصدور قائل شدن و اینا مقطوع الصدور نیست. این درسته، بله اونها قطع به صدور ندارن و اون مبنا هم ما نمیتونیم به کافی صحیح بدانیم اگر مبنا، ولی دیگه شما به همه محققین نسبت بدید و بگید دیگران هم چیز نکردن، همه محققین این رو صحیح ندانستن و روی مبنایی که فعلا ثابته که ما خبر واحد فی الجمله حجته، خبر واحد اطمینانی حجته، لازم نیست به سرحد قطع برسه، بگیم روی مبنای معروفی که حالا یا دارن روی مبنا هم ما نتوانیم به کافی اعتماد بکنیم، این دیگه نمیشه، برای خاطر اینکه محققین قبول نکردن. یه عده محققین خاصی البته روی مبنای خاص خودشون اعتماد نکردن، اما اون مبنای خاص که مرضی جمهور اعظم فقها نیست، که ما هم رو همین مبنای متعارف مشهور میخوایم بحث بکنیم، روی مبنای که خبر واحد حجت باشه، که اگر به رجال مراجعه میکردیم، اگر اون جور باشه به رجال مراجعه بکنیم فایده نداره، مادام که قطع نیاد. ما میخوایم بگیم این شهادت کلینی با شهادت نجاشی یکسانه، حالا اگر شهادت نجاشی رو سید مرتضی اونم قبول نکرد چون قطع به صدور میخواد نشد، این ربط به بحث ما نداره. بحث ما این است که هر دو باب از مثل هم میمونه، اون شهادت که قبول کردیم اینم باید بپذیری، پس این ضرر نمیرسونه. و شما اگر بگید که نه شهادت ذاتی رو غیر از این تیپ، غیر از سید مرتضی معروفی که قائل شدن به حجیت خبر واحد غیر قطعی، اونها هم صحه نگذاشتن، این رو شما نمیتونید نسبت بدید. ما میبینیم که شهید در ذکرا تعبیر میکنه که راجب استخاره، که این روایت را من در جای ندیدم و روایتش هم مرسله، میگه ارسال ضرر نمیرسونه، به جهت اینکه در کافی روایت را کلینی نقل کرده، شیخ هم نقل کرده، نقل اینها ضرر چون نقل کرده حالا مرسله مرسل باشه. پس معلوم میشه که ایشون اعتماد کرده به روایت مرویه در کافی و تهذیب. پس شما میگید محققین قبول ندارن، شهید اول در رأس محققینه. مجلسی اول در شرح فارسی که برای من لایحضر الفقیه نوشته، لوامع صاحب قرانی، خیلی شرح خوبی هم هست، فارسی خیلی مفصل و شرح خوبیه، که بعد از این شرح عربی روضة المتقین نوشته، اونجا تصریح میکنه که شهادت کلینی کمتر از شهادت دیگران به وثاقت نیست، بلکه بالاتره. اونجا میگه عبارتی هم از وحید بهبهانی نقل میکنه که وحید بهبهانی هم اعتماد کرده به این شهادت. خب اینا جزء محققین درجه اولن. شیخ انصاری هم یه عبارتی از شیخ نقل میکنه که از اون هم استفاده میشه که ایشون هم اعتماد کرده به روایت کافی. البته عبارتی رو که از شیخ نقل کرده، نه عبارت کاشف از اعتماد شیخه و نه شیخ از محققین رجاله. شیخ محقق در حد اعلای تحقیق در فقه اصول، ولی در رجال از ادنای رجالیین به نظر من پایین تر، اصلا اهل خبره رجال نبوده شیخ. شیخ مقام فقه اصولیش در اون تحقیقات فرد اوله و شخص اوله، اما کتاب رجالی رو یکی از آقایون بزرگ نقل کرد از مرحوم آش محمد رضا اصفهانی، که ایشون گفته بود که اون آقا میگه من به آش محمد رضا گفتم که اگر شیخ در رجال کتاب مینوشت خوب بود که رجال مینوشت و همجور مطلب را تمام میکرد. گفت اتفاقا کتاب در رجال نوشته و اون کاشفی که ایشون رجالی نبوده، ایشون گفت. بعد من کتاب شیخ را به خط خود شیخ دیدم رجال، اونجا دیدم که ایشون مبتدی رجال هم نمیشه گفت. یک کتابی اون رجالی که داره، کتب رجال هیچ در اختیارش نیست غیر از رجال کبیر و خلاصه علامه، نه رجال شیخ داره، نه فهرست شیخ داره، نه رجال نجاشی داره، کتب اصول رجالی هیچ کدام دستش نیست، هیچ گونه تحقیق رجالی هم در اون نبود، یه مختصر تلخیصاتی بود از رجال کبیر و بعضی چیزای خلاصه، که این اصلا هیچ گونه شخص متخصص و خبره اینجور چیز نمی نویسه. حالا من نمی دونم اگر این مطالبی در فقه ایشون چیز کنن، مستند به رجال باشه، نباید شما حساب کنید که شیخ مقامش در علمیت چنین و چنان. شیخ در بحثای ریاضی هم جایی در مکاسب داره در خیار قبل، ظاهرن فلان حساب با فلان حساب متحد یا مختلف، کلمه ظاهر با اینکه اونا برهانیه، برهان ریاضی داره، مطلب ریاضی برهانی رو نباید اینجور تعبیر بکنن. اونجا میشون نتونسته یه شکل برهانی بده به مطلب و برهانیست. اونجا عرض کردم کتاب رجالش در دست به خط خود شیخ من دیدن، اصلا کتب رجال دستش نبوده هیچ و تحقیقات هم هیچ نداشت، مثل این که یه یادداشت هایی از این اینجا اونجا تلخیصاتی کرده بوده اینجوری. شهادت به چی؟ شیخ طوسی، او خبره است، شیخ انصاری رو من عرض میکنم، نه شیخ طوسی که او که خبره فن استاد رجاله، این رجال ها از اصول سه تا از کتب رجالی ما مال شیخ طوسیه. اون وقت رجال و فهرست و اختیار و رجال که خلاصه یه چیز، نه من شیخ انصاری رو عرض میکنم. شیخ انصاری البته در مسئله اصول مخصوصا که اولین مقام را داره، در فقه هم دقیق ترین فرده، حالا اول از نظر احاتم نباشه، از نظر دقت نظر اوله، اینش درش حرفی نیست، اما در بحثای مربوط به فقه و اصول نباشه، نه این در جای خودش من. ایشون او رو نقل کرده و کلام شیخ هم اتفاقا دال نیست. کلام شیخ میفرماید که ما ظن داریم که مطالب کافی الا قلیلی شده. ظن داریم آیا ظن حجت یا حجت نیست، این رو نداره که ظن معتمد یا نه، این نداره درش که ایشون این عبارت رو خوب بود نقل نکنه. ولی وحید بهبهانی، مجلسی اول، شهید اول، اینا خبره های فنن، میگه اینها اعتماد کردن. پس شما بگید علما اعتماد نکردن، نه اعتماد کردن. و اگر بله، و اگر شما میگید که ما میبینیم یه عده‌ای طعن میکنن در روایات، بعضی از افراد را که به عنوان مثال ذکر کردید خوب بود اونا رو ذکر نمیکردید، از قبیل ابن زهره و ابن ادریس، اونها طعنشون ضرر نمیرسونه به ما، چون اونها خبر واحد را حجت نمیدونن. و ما همون که عرض کردیم، ما بحث ما با افرادی است که شهادت نجاشی رو میپذیرن و دائر مدار قطع نمیدونن. خب اونا را اصلا نباید به عنوان نقض آورد. شیخ مفید و بعضی های دیگر شما میخواید قائل بشید، اینها میگن طعن کردن در روایات کافی برای خاطر اینکه معارضی در بین بوده طعن شده. گاهی یک شیعی ذاتن حجته ولی در مقام تعارض حجیت نداره. اینها گاهی یه اشخاصی یه نقاط ضعفی دارن که اگر لوخله و طبعا ضرر نمی رسونه، لذا موقعی که معارضی نشد هیچ صحبتی نمی کنن از اون ذکر اون نقطه ضعف، چون اون نقطه ضعف ضعفی است که در مقابل معارض ضعیفه. ولی مبتلا به معارض که میشه اون نقطه ضعف را ذکر میکنن. و اینایی که میبینیم بعضی جاها طعن کردن، اشکال کردن، مبتلا به معارض شد اون نقطه ضعف را ذکر کردن و گفتن این صلاحیت معارضه نداره، این جوره. و این دلیل بر این که اعتماد ذاتی خبر نداشته باشه نداره. بعدم یه مثالی میزنه. ساعت چنده الان؟ بله، این مثال را من عبارتو بخونم و خیلی من تعجب میکنم از حاجی نوری با این مطلبی که ایشون فرمودن. خب حالا اینا اگر اونجور باشه، اونا برای جمعنه، خواستن جمع کنن. ایشون میفرمایند که یه مثالی میزنه که شیخ طوسی از باب مثال، ایشون میفرمایند یه موردی ما نقل میکنیم در تهذیب، عبارت مغنعه رو، مغنعه مفید رو که شرح میکنه در متنش این است که کر 1200 رتله و روایت دال بر 1200 رتل را نقل میکنه. روایت هم اینه، روایتی که مسند نقل میکنه ابن ابی عمر ان بعض اصحاب نبی عبدالله علیه السلام قال الکر من الماء الذي لا ينجس شيء 1100 رتل. بعد فرمودن که فاما الاخبار التي رویت مما يتزمن التهديد بثلاثه اشبار و الذراعين و ما اشبه ذلك فلیس بینها و بین ما رویناه و تناقض. این میگه تناقضی بین اون روایات اشبار منافات با 1200 رت نداره، به جهت که ممکنه که وزن و اینا که با شبر مساحت ما چیز میکنیم وزنش مطابق دارد با 1200 و قهره منافات پیدا نکنه. حالا من اینو بحث نکنید مطابق در میاد یا نه، اون بحث مفصلی داره. فلیس بینها و بین ما روینا تناقض لانه لا یمتن ان یکون ما قدره هذه الاقدار وزنه 1000 رتل و 100 رتل ثم ساق طرفا من تلك الاخبار ثم قال. بعد یه معارضی که دیگه اون معارضه داره با این که این حرف دیگه نمیشه زد، ثم قال فاما ما رواه محمد ابن ابي عمر قال روي لي عن عبد الله يعني ابن المغيره يرفعه الى ابي عبد الله عليه السلام ان الكره 600 رتل فاول ما فيه انه مرسل غير مسند ومع ذلك مزاد للاحاديث التي رويناها الخ. ایشون میفرمایند که این جمله‌ای که اشکال ارسال را آورده، این فقط برای خاطر معارضه این اشکار را آورده. خود ارسال مضر نیست ذاتاً، و اگر ارسال خودش به ما هو مضر بود، همون روایت 1200 رتل هم که ابن ابی عمر بود و در سندش بعض اصحاب نا بود، اونم ارسال داشت. این معارض شده و معارض را رو بعض جهات ارجح دانسته، این نقاط ضعف را براش ذکر میکنه. ایشون میفهم فلو کان الارسال و سی جما من ابن ابی عمر مانع عن الحجیه، حتی ارسال ابن ابی عمر که اینجا ما رواه محمد ابن ابی عمر مانع از حجیت باشه، مانع عن الحجیت التي لا تكون الا في الصحيح، فما وجه الاعتماد على الخبر الاول ولم يذكر في الباب غيره، يا ولم يذكر في الباب غيره يا يذكر في الباب غيره، فرق داره. و هما مشترکان في هذا المهم ما انه ادعى في العده اجماع الطائفه على العمل بمراسله وعدم الفرق بين مرسله ومرسله ومسنده. در اونجا دعوای اجماع هم کرده، منظوره که اینجا آمده ذکر معارض که نخواسته وقتی که معارضه میشه برخلاف مبانی هم گاهی بعضی از مطالب گفته میشه، که حتی خودش در عده تصریح کرده که بین مرسل و مسند هر دو فرقی نداره، منظوره اینجا آورده چیز کرده فرق گذاشته که نه اگر مسند بود ما میپذیرفتیم، حالا چون مرسله نمیپذیریم. ایشون میخواد بگه لبش گاهی برای خاطر اینکه معارض میشه با یه مطلب دیگه که اختیار کردن، برخلاف مبانیشون هم یه مطالبی رو میگن. یکیش همینه، در عده ادعای اجماع طایفه کرده به این مطلب که بین مرسل و مسند فرقی نیست، بلکه بالاتر میفرمان همین روایت مرسل را در زیادات تهذیب بل رو الخبر الاخیر فی ابواب زیادات مسندن فیعلم ان تعنه فیه لم یکن ان اعتقادن. این جمله اخیری که ایشون میفرماین پس معلوم میشه از روی اعتقاد این تعر را نکرده. این یعنی چه مقصود از این جمله؟ ما نمیفهمیم که مثلا میخواد بگه تعمد بر خلاف داشته از روی عقیده نبوده، یا یعنی این جمله رو عبارت خیلی زننده است. و ما مراجعه کردیم به زیادات تهذیب، ابدا روایت مسندی درش نیست. ممکنه کسی این بخواد جسارتی به حاجی کرده باشه، ممکنه در حاشیه بنویسه این مطلب من اعتقاد نیست، چون ما به تهذیب که رفتیم نگاه کردیم در زیادات تهذیب اصلا اینجوری مطلبی نیست. ایشون این عبارت رو به شیخ تعبیر کرده که شیخ چنین چیزی و معلوم میشه که من اعتقاد نیست. بله، این صفحه 540 تهذیب رو، زیادات تهذیب رو مراجعه کنید. اصلا نیمن مراجعه کرده میرم چجور میشه آخه شیخ اینجور تعبیر کرده باشه. و اما اونی که استشهاد کردن که محمد ابن ابی عمر اولی با دومی چه فرقی داره، شما اگر ارسال اشکال داشته باشه چرا به اولی اعتماد کردید، فقط که نه این رو اختیار کردید و میخواید یه طرف رو اختیار کردید اون طرف میخواید بکوبید، این اشکال وارد نیست. در روایتی که معارضه دو تا ارساله، یک ارسالیست ابن ابی عمر کرده، یک ارسالیست که عبدالله ابن مغیره کرده، ارسال ابن ابی عمر ضرر نمیرسونه. این میگن کتاباش نمیدونم باران خورده بوده و وسایط یادش رفته و لذا مرسلا نقل میکنه، او ضرر نمیرسونه. ولی ارسالی که مال عبدالله ابن مغیره است، ایشون از عبدالله ابن مغیره نقل میکنه که عبدالله ابن مغیره مرسلا فلان مطلب رو نقل کرده، مرفوعا فلان مطلب رو نقل کرده، روی علی ان عبدالله یعنی ابن المغیره. اون روی علی ان عبدالله رو ما میگیم واسطه ارسال واسطه، ابهام واسطه، ضرر نمیرسونه. ولی عبدالله ابن مغیره او چه نگفته که ما به چه طریق، اون رفعهو. اگر کسی اشکال اصحاب اجماع را نکنه، اگر کسی بگه اصحاب اجماع اعتماد میاره، حاجی نوری عقیدش اینه میاره، ولی ما بعدن میام ثابت میکنیم اصحاب اجماع نمیاره، او رو اگر کسی قبول بکنی حرفیست. ولی شما بگید ابن ابی عمر با ابن ابی عمر چه فرقی داره، او قطعه اولش را فرقی نداره روی علی ان عبدالله، ولی تیکه دیگه که ارسال عبدالله ابن مغیره است، این با هم فرق میکنه دیگه. نمیخوایم ما بگیم اگر ابن ابی عمر یه روایتی نقل کرده مراسیل دیگران هم در سند اگر بود او هم معتمده. این را ما نمیتونیم اثبات بکنیم با اون دلیلی که عده به تمام مرسل ابن ابی عمر و مسندشو یکسان فرض کرده. اون دلیل به اینجا ربطی نداره.